رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 10 مهر سال 96 برابر با 2 اکتبر 2017 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه فایل صوتی زندانی سیاسی سهیل عربی و مادرش فرنگیس مظلوم را خواهید شنید. به دنبال آن گزارشی از یک اکسیون اعتراضی در آلمان را می شنوید. گفتگو با پدر آتنا دایمی بخش دیگری از برنامه ماست و در پایان نوشته ای از محمد صادق وفایی با عنوان روز جهانی معلم و دردهای ناگفته را می شنوید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
بدرود زندگی، مثلا نماور کن هر اون چه لازم بود رو انجام دادم که بازگردم و زندگی من رو از نو بسازیم. اما برو جانو بگو پدر به جرم اندیشیدم و روشنگری جانسه بود، عاشقت هم بودم. اکنون که وصیت نامه می نویسم و ثروتی برای بخشیدن ندارم، از روی تان شرمسارم. مرا ببخشید که تنهای تان می گذارم. 1388 روز محبوس بودن، به خصوص این 8 روز آخر که ملی کشی کردم بسیار دشوار بود. اما شبهای طاقت فرسا را به این امید به روز رساندم که به جان قاضی ها و بازجوها بیدار شدند که اگر بیدار می شد مرا تبرئه می کردن و خلافکارها و مجرمین واقعی را به زندان می انداختن و می گذاشتن دوباره در کنار یک دیگر زندگی کنیم. برای روزانه قصه بودم و تو را در آغوش بگیرم. دیگر تحمل این همه ظلم ندارم. از این تنها جنگیدن و فریاد زدن خسته شدم. هیچ کس نیست که مرا یاری دهد و فریادی بر سر ظالم می کنم. سهیلی که در قفس باشد و نتواند کار کند با یک مرده تفاوتی ندارد. من رفتم، اما شک ندارم روزی از شر ظالمین رها می شوید. پرونده من را می خوانید و ایمان می آورید حتی یک روز در زندان مودر حتی من نبود. روزی فرا می رسد که قضات و بازجوهای خود فروخته محاکمه می شوند و سرزمین من دیگر توسط مفرداغ و پیشانی های ریاکار اداره نمی شوند. خطاب به مسئولی، اکنون در ایستادمی مرکز هستم. قند 50، فشار 56، وزن 66، خونریزی معده. و به خواسته های قانونی هم توجهی نکردید. دست کم آخرین خواستم را که برای پس از مرگ است را انجام دهید. من را در بند 350 بین اتاق 1 دفع کنید. به زودی اینجا تبدیل به موزه خواهد شد. و
مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین می باشد.
و روزانه ها با استخار از مایات خواهند کرد. حتی با آنها که دوستشان دارم و دوستان دارم. در سال مرگم عشق نهیدید ترانه نهدری هم حضور نهدی پیاف را بیادم گوشه این هرگز اجازه نهید نهید شخص دیگر را به جرم داشتن عقایدی متفاوت شکنجه دهد سویدار ربیم
le bien qu'on m'a fait ni le mal tout ça m'est bien égal non rien de rien non je ne regrette rien c'est payé allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux, balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies. Ça commence avec toi.
هموطنان غیور ایرانی، عزیزای من، من فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی هستم، با قلبی که دیگه امیدی برای زنده بودن و تپیدن نداره دست یاری به سوی شما دراز میکنم که صدای دادخواهی پسر بیگناه منو به گوش همه برسونید. عزیزانم، برادرتون 4 ساله که به ناحق تو زندانه. تنها جرم سهیل ابراز عقیدشه که تو صفحه شخصی خودش نه هیچ رسانه دیگه ای ابراز کرده و ما مرتب از رادیو و تلویزیونای ایران میشنویم که ملت آزادی هستیم و میتونیم عقیده خودمون ابراز کنیم، اما پسر من 4 ساله به جرم نقد ساده، توجه کنید، یک نقد ساده، نه توهین و فحاشی، در زندانه. 4 سال تنها پسر من به جرمی محاکمه میشه، شکنجش میکنن، حکم اعدامش میدن، خانواده‌اش هم از این آزارا مستثنا نمیکنن. سوی نه از دیوار کسی بالا رفته، نه اختلاس کرده، نه به ناموس کسی کار داشته، نه فساد و جنایتی مرتکب شده. اگه امروز از آزادی فرزند من با وجود عفو رهبری که در پروندهش جلوگیری میکنن مانع رسیدن فرزندی به آغوش مادرش میشن، مادری که با قلب پاره پاره 4 ساله در آرزوی به آغوش کشیدن بچهش، بو کردن تن پسرش، تنها پسرش، مانع رسیدن پدری که به تنها دخترش میره شدین، 4 ساله حسرت دیدن بچهشو داره، حسرت دیدن دست خط بچهشو داره. ازتون عاجزانه خواهش میکنم صدای مظلومیت پسر بیگناه من باشید که در یه قدمی مرگه. من 3 بار سکته کردم، قلبم رو عمل کردم، بایپس قلب کردم. تنها آرزوم، منی که دیگه امید به زندگی ندارم، تنها آرزوم اینه که بچه‌م رو 1 بار دیگه بغل کنم، 1 بار دیگه آغوشش بکشم، بوش کنم. آرزومه که اونو یه بار دیگه کنار زن و بچهش ببینم. دستم به جایی بند نیست. تنها کاری که از دست من برمیاد اینه که ازتون خواهش کنم دوشنبه من میرم جلوی مجلس برای دادخواهی. ازتون خواهش میکنم برادرتون رو تنها نذارید. ممنونم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گزارشی از یک اکسیون اعتراضی در آلمان. امروز شنبه 30 سپتامبر 2017 برابر با 8 مهر ماه، همزمان با برگزاری 7 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران هانوفر، یک اکسیون اعتراضی در شهر هانوفر آلمان برگزار است. همراه هستیم با آقای حمید نوذری از کانون پناهندگان سیاسی ایران برلین. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای نوذری.
با سلام، این بار از هانوفر، این شهر گرم و خیلی صمیمی و خیلی خوشیون نسبت به تظاهراتی که خیلی سریع پیش پلیس ثبت شده و خیلی خوب هم این مردم وسط شهر این روز تعطیل با ما برخورد میکنن. سلام میکنم به شما.
درود بر شما. و این بار از هانوفر گزارش میدهید، همه جا هم حضور دارید. درود بر این پایداری شما آیه نوذری. بفرمایید که این اکسیون به چه مناسبتی هست و برنامه ها چگونه پیش میره؟
این توافقیه که خیلی سریع بین برگزار کنندگان هفتمین گرد همایی سراسری زندانیان سیاسی و فعالین شهر هانوفر انجام شد که روز شنبه در استراحت بین دو پنل عملا وقت نهار کنسل شد و ما در مرکز شهر چند صد نفر الان جمع شدیم با شعار اصلی آزادی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، لغو شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، بدرفتاری با خانواده‌های زندانی، به ویژه با این پیش زمینه این که سال 88 و اون یک قدردانی هم از اون بشه، این حرکت سازماندهی شده ولی خیلی زیاد به اتفاقهای اخیر همبستگی زندانیان سیاسی، مسائلی که بستر خانواده هاشون رو بردن و کسانی که در اونجا هستن هم خیلی زیاد صحبت میشه. در بین صحبت ها هم بدرفتاری در زندان های جمهوری اسلامی در عرض 38 سال گذشته هم خیلی زیاد اشاره میشه.
بله، یعنی در واقع فعلا در بر همون پاشنه میچرخه. آیه نوذری، از شعارها و باندرول های این اکسیون هم بفرمایید که از چه قرار هست.
به حد خیلی زیاد. من از سعی میکنم از اول براتون بخونم. 7-8-9 تا بندرول خیلی بزرگ هست به زبون فارسی و آلمانی جلو هست. سرنگون با رژیم جمهوری اسلامی ایران به آلمانی، فارسی و انگلیسی. بعدش هست لغو شکنجه و زندان اعدام. بعدش هست ما خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط دستگیر شدگان و آزادی اجتماعات و تظاهرات و منع سرکوب هستیم. بعدش هست که آمرین و عاملین جنایت ها در ایران باید در برابر دادگاه صالح پاسخگو باشند. بعدیش هست زندانی سیاسی آزاد باید گردد به 7-8 زبون، یعنی فارسی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ترکی، عربی. خیلی بزرگ، خیلی باندرول خیلی قشنگ و خیلی مفصلیه. بعد از اون هست برابری جنسیتی، برابری قانونی زنان و مردان، لغو تضییقات علیه زنان، برابری همه شهروندان، به اضافه عکس بسیاری از کسایی که توی اصحاب قضا بودن، زندانیان سیاسی، خانواده‌های حقوق، عکسایی از خاوران و این چیزها به طور دست خیلی‌ها هست. کلی از نیروهای چپ افغانستان از حس همبستگی با ما هستند و این خودش یک تجربه جدیدی بود برای ما. در بلند نداریم ولی در فرامرزم در خانواده خیلی قوی هستند و اونها هم هستند. خیلی زیاد همبستگی می‌کنن با زندانیان سیاسی ایران و خانواده های اونها. اجازه بدید یه خاطره هم براتون تعریف کنم. خیلی فرصت خوبی بود این تظاهرات. من یادمه که در حول و حوش سال 88 و تظاهرات خیابونی هم ما همین شهر هانوفر بودیم اتفاقا و اونجا، ولی کنفرانس بنیاد پژوهش زنان ایران بود. ما یک روز قطع کردیم و تظاهرات کردیم در همبستگی با مبارزات مردم ایران. در همون روز بود که ندا کشته شد و خبرش آمد و خیلی برای کلیات هم توی اون بودن هم این مرتب این خاطره داره تکرار میشه. از این دار خواستم این هم با اجازه شما به حضورتون بگم. یه خاطره برای کلی از ماها دوباره زنده شد.
خواهش میکنم. امیدوارم که این همبستگی شورانگیزتان و این حضور دلگرم کننده تان در خیابانها در دفاع از زندانیان سیاسی و در حق خواهی هرچه زودتر به ثمر بنشینه. آیه نظری، پرسش دیگه این که از کشور میزبان آلمان در همبستگی چه استقبالی کردن از این اکسیون؟
هستند بعضی نیروهای آلمانی چپ به چپ به احزاب دیگه چپ هستند. البته باید گفت که واقعا این خیلی سریع سازماندهی شده و اونایی که دم دست بودن آمدن.
بله،
یک کمکی ما داشتیم و اینکه امشب توی این هفتمین برگزاری، امشب شب همبستگی بین‌المللی و کلی مهمونای از کشورهای دیگه هستند، ترکیه، آلمان، فلسطین، کردستان، اینها اونها هم یواش یواش وارد شهر شدن که امشب صحبت دارن. اینها هم با ما هستن. یه جبه نسبتا خوبیه، یعنی همه چیز با هم هست. حزب چپ آلمان بیشترین تعداد رو داره به خاطر اینکه جایی که ما هستیم یه جورایی حزب چپ آلمان مهمان داره، یکی از سالن‌های یکی از مجامع اونهاست. برای همین کلی از آدماشون دیروز هم پیام دادن، حول و حوش ماها هستن و اونها هم همه توی این جریانات شرکت کردن. این جبهه که الان توی ما هست حدود چند صد نفر هم هست.
درود بر شما. آیه نوذری، خود شما هم از شرکت کنندگان در این گرده همایی، هفتمین گرده همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی هستید و گویا دیشب هم برنامه داشتید. اشاره هم بفرمایید که فضای این گرده همایی چگونه بوده و چگونه گذشت؟
تا الان خیلی خوب بوده، یعنی واقعا مسئله دادخواهی علیه دروغ و سکوت تم اصلی اینه. دیشب شروع شد با دو نگاه نظری به این مسائل، ناصر مهاجر و همایون ایوانی پنل اول رو برگزار کردن به مسائل مختلفی. واقعا تعریف خاطری جمعی چی، خاطری ملی چی، خاطری زندانیان چی، سکوت چه معنایی میده، جدال با سکوت چه معنایی میتونه داشته باشه، چه معنایی نمیتونه داشته باشه. میدونیم که واقعا توی جنبش اپوزیسیون مرارمنده ما گاه تشدد تعاریف و اینا هست. دیشب سعی شد که تا اونجایی که ممکنه یک زمینه ای برای یک تعریف مشترک از این واژه ها که خیلی هم برای آینده دموکراتیک یک ملت مهمه به بحث و گفتگو بشینیم. بعد از اون من سخنران نبودم، ولی بعد از اون توی بعد از استراحت شام معرفی کتاب های آخری بود که این اواخر در اومده. همیشه توی این سمینارهای سنتی یک ساعته هست و 4-5 نفر از جمله من کتاب های آخری رو که در رابطه با مسائل جنبش ایران مقاومت و اینها در اومده و من هم 2 کتاب رو اونجا معرفی کردم. امروز صبح خیلی پنل خیلی خوبی بود، به ویژه همه شرکت کنندگان از نسل جوان بودن در رابطه با چگونه دروغ و سکوت در ایران سازماندهی میشه. 3 سخنران مجید پلاچی، پریسان عصرآبادی و امیر کیانپور به جنبه های مختلفی از سیاست های دروغ و سکوت، سیاست هایی که سعی میکنن مبارزه رو نقد بکنن، به نفع خودشون مذاکره بکنن، سطوح مختلف مثالی، مصداقی و تئوریک بحث کردن. به قول کلی ها یکی از موفق ترین پانل هایی بوده که تاکنون این نشست ها داشته. کلی ها هم در بحث شرکت کردن، بسیار آموزنده بود. الان هم که استراحت داریم، بعد از ظهر همین بحث هست در رابطه با تجربه کشورهای دیگه. چند نفر به ویژه سخنرانان جوان ما، من میدونم تجربه ترکیه و شیلی و آفریقای جنوبی رو سارا دهکردی میگه. مثلا ما نشر نقطه رو داریم در خارج از کشور که سعی میکنه مثلا این مقاومت و اینها رو به طریق کتاب در بیاره. خانم مهرناز مدین از تجربه اون صحبت خواهد کرد. خانم نجمه موسوی از تجربه نشریه به نام آرش صحبت خواهد کرد. سیاوش محمودی از تجربه گفتگوهای زندان صحبت خواهد کرد. بعد از نهارم اینه و شبم همونجور که گفتم همبستگی بین المللیه و زندانیان سیاسی کشورهای دیگه و کسایی که در رابطه با اونها کار میکنن یک پانل بین المللی تشکیل خواهند داد.
درود بر شما. پانل های پرباری دارید و برای شما عزیزان آرزوی موفقیت میکنم. آیه نظری، حالا از فرصت استفاده کنم چون اشاره کردید که در واقع تو این پنل ها چگونگی مقابله با دروغ و سکوت به بحث گذاشته شد، ولی الان عیان هست که بعد از سالها سکوت و پنهانکاری و دروغ الان علنان دارن از این جنایت سردمداران رژیم دفاع میکنن. حتی یکی از اعضای هیئت مرگ، ابراهیم رئیسی، کاندید ریاست جمهوری میشه، یا پور محمدی عنوان میکنه که حکم خدا را اجرا کرده و هیچ عذاب وجدانی نداره و شبها هم خیلی راحت میخوابه. فلاحیان هم که تو یک برنامه یک مصاحبه عنوان کرده که حتی اونهایی هم که نان میخریدن برای فعالین سیاسی اونها را هم اعدام کردیم، این رو هم با افتخار میگفت. حالا با توجه به اینکه تم برنامه رو هم گفتید، حافظه تاریخی و در جدال با سکوت و دروغ، پرسش اینه که چرا اینها تمام قد رفتن در واقع در دفاع از جنایت هولناک و عظیمی که آفریدند؟
واقعا تمام مسائلی که گفتید توی بخش بندی های مختلف سخنان مختلفش نگاه شد. بعد یا از این لحاظ نگاه کردن که مثلا دهه 60 تا قبل از 67 اینها خیلی زیاد اون موقع هم مثلا اعدامی ها رو می زدن توی روزنامه، روزی 200 تا 300 تا به اعمال اینها و عبایی نداشتن. در رابطه با 67 یک سکوت دولتی چندین ساله بود. این سکوت تقریبا همه سخنران ها برش متفق و قول بودن که این سکوت شکسته شده. الان دوران به اصطلاح حد زدن و جعل کردن اونه به انواع مختلف انجام میشه. به عنوان مثال همونجور که شما گفتید، اولا سعی میکنن که دشمن رو داعش یا خیلی هیولاوار نشون بدن. مثلا این که همه مثلا میگن مجاهدین داعش اون زمان بودن، نمیدونم کردها تجزیه طلبان اون زمان بودن، مثلا یعنی یک دشمن سازی عجیب غریب میکنن که برای شنونده و ناظر ناآگاه کشتن و از بین بردن اونها به اصطلاح که طور میگن قابل قبول باشه، بعد بشه اونو به جامعه قبول. بعضی ها هستن تحریف میکنن، مسئله انقلاب رو، مسئله نقش نیروهای دیگر و فیلم هایی مثل نیمروز و انواع اونها سیانور، نشریاتی مثل مهرنامه، نمیدونم نشر اندیشه پویا و مورد توجه قرار ده. یعنی پروژه های مختلفه که واقعا نویسندگان مختلف سعی کردن که یک چیزی بلکه در سطوح مختلف، حتی اشاره شد که بعضی ها برای تصویه حساب سیاسی خود درون رژیم الان کلی از محافظه‌کارا هستن که تمام اون جناح رو مثلا به چپهای اسلامی اون موقع یا خط امام یا سازمان مجاهدین انقلابی به اصطلاح فقط میگن که شماها بودید. از یک نظری هم درسته، ولی بیشتر به عنوان تصویه حساب سیاسی ازش استفاده میشه. تمام اینها چیزی که مهمه این بود که همه برش متفق القول بودن این بود که میبایست این رژیم این کار رو میکرده و اگر نمیکرده بعد کشور بدتر میشده. تاریخ و انقلاب و نیروها رو طوری توصیف میکنن که انگار غیر از اونها که دیگه وجود نداره. نیروهای چپ و دموکرات که اصلا نبودن، اکثرا فقط مجاهدین بودن که اونم داعش بوده و میبایستی اونجوری سرکوب میشده. یک جعل تاریخ که عملا بتونه یک تفسیر دیگه‌ای گاه خیلی عامیانه از طرف یک سری حزب الله، گاه کمی اندیشیه شده و اینها از طرف این کسایی که مثلا این آنلاین تاریخ آنلاین و شفاهی و اینها رو در مصاحبه با آدمای به اصطلاح تئوریکشون گاه به صورت نمایشنامه ها و فیلم ها و کارهای تلویزیونی، در صورت این یک پروژه‌ایه و استارت زده شده دهه 60 از قرار معلوم توی بخشایی از جامعه سوال برانگیز شده. نیروهای مختلف درون حکومت سعی میکنن که با سازی خودشون و دروغهای خودشون رو به سوالات نسل جدید جواب بدن و این تا الان به نظر من از توی سطحی به ضرر خودشون تمام شده، کلی ها بهش جواب دادن. ولی از این هم نمیشه گذشت با این بمباران ایدئولوژی و این دستگاه و عدم نبود اپوزیسیون در درون کشور و اینها میتونه روی بخشهایی از نسل جوون تازه آشنا با مسائل تاریخ اثرات خودشو برسونه. در صورت مشکل عمیق‌تر و چند جانبه تر از اونیه که بشه با یک دو جلسه پروژه های مختلف و امکانات بسیار زیادی میخواد که سر صحبت شد برای جواب دادن به این تعلیل به اصطلاح تصرف و دروغ پردازی های سازماندهی شده از طرف یک دولت با تمام اون دستگاه. اینها واقعا در عرض این یکی دو روز تماما توی پانل های مختلف مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار گرفت.
حال آیه نوذری کوتاه اشاره بفرمایید که آیا با این وجود، با این جعل تاریخ و به اصطلاح فرار به جلو، با توجه به اینکه حتی در درون ایران هنگام کاندید شدن ابراهیم رئیسی پرسیده بودند که سال 67 کجا بودید، آیا جعل تاریخشون نتیجه خواهد داد یا نه؟
تا یه حدودی به احتمال همونطور گفتم ممکنه یک بخشای رو تحت تاثیر قرار بده، ولی بستگی هم داره که مقابل و قشرهای حساس و پیشروی جامعه هم چگونه خودشون رو سازماندهی بکنن و چگونه جواب این دروغ ها رو بدن، بتونن واقعیت رو اونجوری که هست نشون بدن. و یک مثال میزنم، مثلا در بخشهای از این فیلم ماجرای نیمروز مثلا رفتار زندانبان و زندانی، این مسئله به عکس خودش تبدیل شده. حالا ممکنه کسایی داستان ها و خاطرات دهه 60 و بلاهایی که سر زندانی ها رو می آوردن نخونده باشن، من نفهمیدم، ولی کلی ها مثلا با کهریزک آشنان و می دونن. من شنیدم در بخشی از قشرهای جدید اونها رو به خنده واداشته. این یه بخشه، ولی مثلا ممکنه در رابطه با اینکه واقعا مثلا سازمان مجاهدین بین سال 57 تا 60 چه کرده و چه کارهایی کرده و اینها مثلا چیز زیادی ندونن و این جریان بتونه برگرد. یعنی واقعا باید نگاه کرد که چه بخشایی چگونه و به اصطلاح مورد خطاب قرار میگیرن. ما باید برجسته بکنیم براشون که چه کتاب بگیم مردم 57 58 59 مثل الان بود. اگر شما الان به خاطر بدحجابی و مورد تعرض قرار میگیرید، اون موقع پولس میزدن، اون موقع اسید میباشیدن، اون موقع با گرد میزدن توی سرتون، اون کارهایی که الان هم با شما میکنن اون موقع با بد خشنتری انجام میده. اگر الان به شما اجازه نمیدن که میز کتاب بذارید، نمیدونم روزنامه خودتون، اون موقع بدتر بود چون گروه ها فعالتر بودن، تعداد بیشتر بود و نیروی سیاسی بیشتر بود، الان که نیروی سیاسی نیست اینجوری برخورد میکنم. یعنی ما هم باید بتونیم جوابهایی رو که ساده باشه، مشخص باشه، با توجه به دلایل کافی باشه ارائه بکنیم. اگر امکانی باشه یواش یواش اینها هم جای خودشون رو پیدا میکنن. سخته، ما در موقعیت نابرابری هستیم، ما در درون کشور نیستیم، هر چقدر هم اینترنت و اینها هست و اینها، ولی باز هم دسترسی ما به مخاطبینمون بسیار کمتر از نیروهای دولتی با اون چیزات. سخته، ولی به هیچ عنوان نبایستی پس نشینی کرد. معتقدم همین کارهایی که در خارج از کشور شده، همین خاطرات ها، همین مقاومت خانواده ها، بازمانده ها، اینها عملا باعث میشه که اونها راضی به بعضی از مسائلی نتونن سکوت بکنن. مسائل دیگه هم به نظرم اینا به همین نحو حل میشه. ممکنه اینجا و اونجا ما کمتر پیروزی به دست بیاریم، ولی ممکنه جاهایی هم بتونیم با مبارزه خودمون یه چیزایی رو به جامعه بقبولونیم و عملا یک نیروی پشتیبانی رو در ایران به وجود بیاریم. باید مبارزه به قول معروف ادامه داریم.
درود بر شما. من بسیار سپاسگزارم آیه ناظری از شما و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه، متشکرم از شما که واقعا همیشه کنار ما هستید. درود می‌فرستم از اینجا به همه شنوندگان شما. امیدواریم مبارزه همه ما برای برابری و مساوات و عدالت اجتماعی و زندگی بهتر روزی به ثمر بشینه. ممنون از شما. روز و شب شما خوش.
زنده و پایدار باشید. روز خوش.
قربانید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با حسین دائمی، پدر زندانی سیاسی آتنا دائمی. خاطر نشان کنم که این گفتگو شب چهارشنبه صورت گرفته.
بله.
الو.
جانم.
سلام آقای دائمی، شبتون بخیر.
قربون شما، سلامت باشید.
حمید روشن هستم از رادیو ندا، شرمنده ام از مزاحمت بی موقع.
خواهش میکنم آقای روشن، شما خوبید؟
زنده باشید. راستش
در خدمتتون هستم آقا.
قربان محبتتون. راستش آقای دائمی، من به خاطر وضعیت نگران کننده آتنای عزیز من مزاحم شدم. گویا در اتاق عمل خواستند به ایشون دستبند و پابند بزنن و ایشون در اعتراض به این در واقع اقدام غیر انسانی دوباره به زندان برگشته. اگر مقدور هست هم از وضعیت ایشون بفرمایید و همین که به چه مجوزی بنابه چه اصولی در واقع یک بیمار را در روی تخت بیمارستان در حین عمل باید دستبند و پابند بزنن، چه توجیهی داشتند حضرات برای این اقدام غیر انسانیشون؟
بله، چشم. عرضم به حضور شما که آقای روشن، همونجوری که خودتون هم مطلع هستید، خب آتنا از قبل از عید حکمی که به خواهرش دادن، به حامیه و حنسیه دادن، خب آتنا اعتراض کرد به این حکم.
بله.
سرسون کرد، بعد از سرسون اعلام کرد که اعتصاب غذا میخواد بکنه و اعتصاب غذا هم کرد. متاسفانه هیچ کدوم این مسئولین جواب ندادن، یعنی نخواستن جواب بدن، یعنی یه جون یه انسان براشون انقدر مهم نبوده، چون اگر مهم بود 100% به اعتراض آتنا واکنش نشون میدادن، که متاسفانه اجازه دادن آتنا اون اعتصابی رو که انجام داد 54 روز وسط های اون اعتصاب فکر کنم بین 20 تا 30 روز بود که من پیگیر این قضیه شدم. حالش انقدر بد بود که دو بار من براش اعزام گرفتم برای بیمارستان سینا، آزمایش هایی که انجام داد، سی تی اسکن هستی که ازشون گرفتن، سونوگرافی که ازشون گرفتیم، دکتر اینجا خانم دکتر رازق اعلام کردن که آقا ایشون باید بستنی بشن به دلیل اینکه کیسه صفراشون سنگ داره. اون زمان دکتر برگشت گفتش که آقا الان با یه رسوب کشی از کیسه صفراش مشکلش برطرف میشه. ما اینو ارجاع دادیم به دادیار، خواهش کردیم، تمنا کردیم، گفتیم آقا این مشکل اینجوریه، این بچه من باید بیاد اینجا با یه رسوب کشی مشکلش حل میشه، خواهش تمنا که شما اعزامش کنید، بستریش کنید. دکترم که نوشته برای بستری که متاسفانه رئیس زندان آقای چهارمحالی و آقای خانی که رئیس بهبری ادین ممانعت کردن با اعزام آتنا و حتی گفتن که ایشون داره تمارز میکنه و به دلایل خاص، که سر همین قضیه تمارز و نمیدونم دروغ گفتن آتنا که خودشون عنوان میکردن که این داره دروغ میگه، براش حتی پرونده تشکیل دادن تا اونجایی که من میدونم 5 میلیون براش قرارداد صادر کردن. گذشت، آتنا که دیگه اعتصابش تموم شد و اجازه ندادن که آتنا اون زمان بیاد بیمارستان سینا، ولی من هی پیگیر شدم، ول نکردن این قضیه رو، چون یه جوری واقعا حس میکردن که جون آتنا در خطره، که دیگه اینا آخر سر به این نتیجه رسیدن که آقا بله شما تو بیمارستان سینا مشکل دارید، یعنی مسئله دارید، ما نمیتونیم اجازه بدیم شما آتنا رو اعزام کنید در بیمارستان سینا. گفتم خب آقا مهم نیست، من میخوام درمان بشه، خودتون ببریدش. که اینا تصمیم گرفتن گفتن که آقا باشه ما میفرستیمش بیمارستان امام خمینی. گفتم خب بفرست. فرستادن بیمارستان امام خمینی. ببینید این همه نتیجه آزمایشی که ما تو بیمارستان سینا انجام داده بودیم که اینا همشون معذور اعلام کردن، گفتن آقا اصلا هیچ مشکلی نداره این بچه، فقط کلیهش یه خود عفونت داره. خب دوباره اینو بردنش بیمارستان امام خمینی، همین آزمایشات و همین تصویربرداری و همین سونوگرافی رو اونجا رو انجام دادن. اونجا این آزمایشا رو اینا که گرفتن بعد یه هفته جوابش هم که میگیرن نمیبرن به آتنا نشون بدن و حتی بهش هم نمیگن که آقا تو این مشکل داری، میگن آقا تو هیچ مشکلی نداری، یه تعداد قرص چه خوشخون بهش میدن، میگن فقط کلیت یه ذره عفونت نداره. میگه خب اگر من مشکل ندارم، آتنا در جوابشون میگه، میگه اگر من مشکلی ندارم پس چرا من باید قرص بخورم، که اونجا آتنا هم دارو رو مصرف نمیکنه. باز مجددا اعتراض میکنه، من میگم خب هیچ نتیجه ما اینجا دستگیرمون نشد، خب این بچه همش داره درد میکشه، همش از ناحیه پهلو داره درد میکشه، خب معلومه این کیسه صفراش پر سنگه. که من خودم به شخصه راه افتادم، رفتم بیمارستان امام خمینی، اونجا با هزار بدبختی تونستم یک کپی البوسنا از جواب آزمایش و سونوگرافی و ایناش بگیرم. بله. ایناری که من گرفتم عین همین مدارک رو بردم پیش یه دکتر متخصص. از اون دکتر من خواهش کردم که آقا بیماری این بچه من روی این آزمایشات من بگوتیم، بنده خودم زحمت کشید همه رو نگاه کرد، آخر سر برگشت گفتش آقا بدترین مشکلی که الان دخترت داره یکی کیسه صفراشه، دومی که کبدش چربه، یعنی در حد مرزه. خب گفتم آقا لطف کن آقای دکتر اینو برای من روی کاغذ سفید بنویس که من اینو ارائه بدم دادستانی. برای من نوشت روی کاغذ سفید قشنگ برای من توضیح داد که آقا چربیش انقدره، قندش انقدره، نمیدونم کبدش چربه، تیروئیدش مشکل داره، کیسه صفراش پر سنگه و به اضافه اینکه کلیهش هم عفونت داره. همه رو برای من روی یک کاغذ نوشت. من فردای اون روز رفتم خدمت آقای دادیار، رفتم اونجا مدارک آزمایشا رو گذاشتم جلوش، گفتم آقای دادیار، آقای فلان، شما که ادعا میکنید و رئیس بهبری که ادعا میکنید که میگه آقا این بچه هیچیش نیست، این داره تمارز میکنه، این داره دروغ میگه، شما بفرمایید اینا رو ملاحظه کنید. که اونجا برمیگرده میگه آقا جون من که دکتر نیستم و نمیتونم اصلا اینو بخونم. گفتم نه پس شما بیا این نوشته فارسی رو بخونید ببینید مشکل بچه من چیه. اونجا تازه اون خون متوجه شد که نه واقعا وضعیت آتنا حاده. بلافاصله زنگ زد پزشک قانونی فرستاد، همون روز پزشک قانونی رو دستور داد، پزشک قانونی رفت مدارک آتنا رو دید، پزشک قانونی تشخیص داد که بله ایشون وضعیتش حاده، باید عمل بشه. حالا ما دیگه دوندگیامون شروع شد تا اینکه تونستیم با هزار بدبختی خود بیمارستان امام خمینی براش وقت بعدی کلی دوندگی که خود الان بیمارستان امام خمینی طوری شده که 24 ساعت مردم اونجا خوابیدن شبانه روز، یعنی اونجا چادر زدن خوابیدن مردم که بتونن صبح زود برن وقت بگیرن که مثلا مریضاشون رو ببرن واسه دکتر مختصر معاینه کنن. در هر صورت ما با این همه مکافات این همه بدبختی تونستم برای آتنا وقت بگیرم برای سوم همین مهر. بله. آتنا رو آوردن، من قبل از این که آتنا رو بیارم من رفتم پیش آقای دادیار از ایشون خواستم، چون آتنا همش میگفت که بابا احتمالاً اینا به من دستبند کاغذ میزنن تو بیمارستان، من میگفتم من نه من نمیذارم. من رفتم پیش آقای دادیار گفتم آقا قضیه اینه، آیا قرار این بچه منو شما دستبند کاغذ بزنید تو بیمارستان؟ که گفت نه اصلا همچین چیزی امکان نداره، یعنی توی بخش بیمارستان وقتی که ایشون بستری هستش به هیچ عنوان دستان کابن به ایشون نمیخوره. من خب با خیال راحت به آتنا گفتیم آقا هیچ مشکلی، فردا صبح آوردنش، یعنی همین دیروز صبح آوردنش با یه پاسیار خانم و یه سرباز آوردنش بیمارستان. ما خوشحال شدیم که خب لحظه بستری میشه. به محض اینکه پاسیار رسیدن به ما گفتن که آقا ما دستور داریم از رئیس زندان که ایشون باید توی یه بخش توی بیمارستان باید حتما دستبند کاغذ بخوره، که اینجا آتنا اعتراض کرد گفت نه آقای حاجی مرادی آقای دادیار طور دیگه به ما گفتن و ما گفتن به هیچ عنوان استفاده نمیشه از دستبند کاغذ، چرا باید الان اعلام کنن رئیس زندان دستور بده که باید به من دستبند کاغذ بزنن؟ که آتنا اینجا دیگه به قول یارو گفتن اعتراض کرد گفت نه من به هیچ عنوان نه بستری میشم نه اصلا میخوام که من دستبند پابند بخوره، باید دستور غذایی بدن که آقا اصلا کلا دستبند پابند من نمیشه. که دیگه ایچه آتنام برگشت، من بجددن از اونجا سریع خودم رو رسوندم دادیاری که متاسفانه آقای دادیاری بهش میگم آقای دادیاری مگه شما به من دیروز قول ندادید که آقا دستبند پابند نمیخورن ایشون تو بیمارستان؟ برگشت گفت نه من گفتم فقط تو اتاق عمل. گفتم آقا شما یه خود فکر کن ببین چی داری میگی، یه کسی که بیهوشه وای تو اتاق عمل احتیاج به دستبند داره؟ کسی که بخواد بره اتاق عمل بیهوش بشه؟ ببینید متاسفانه نمیدونم والا یا سواد ندارن، واقعا سوادشون انقدر پایینه که خودشون نمیدونن کسی که بیهوش میره تو اتاق عمل احتیاج به دستبند پابند نداره. نمیدونم این اصلا رو چه حسابی این حرف است. در هر صورت گفتم آقا شما دیروز این قول به من دادید که بله توی بخش یه هیچ عنوان این خانم نه دستن نه پابند، حتی ملاقات حضوری درجی خانواده درجی یک هم میتونم بیان، حتی همراه هم میتونه داشته باشه، که اصلا این آنجا منکر شد. با فشارهایی که من آوردم ایشون قبول کرد، زنگ زد در زندان که بله آقا فقط پابند ایشون حذف کنید ولی دستبند باید بزنید. که من اینو به آتنا گفتم، آتنا گفت نه آقا من نه دستبند میخوام نه پابند، هیچ عیبی نداره، من برمیگردم زندان، هر اتفاقی برای من میفته مسئولیتش با اینا. تو دیگه منم اینجا با آقای رادیادی خود دره بستم شد که دیگه منم رفتم دیگه، تا رفتم رسیدم بیمارستان دیدم که آتنا رفته. در اصل این اتفاقاتی بوده که حالا باز امروز من مجددن رفتم رادیادی که متاسفانه خودشون نبودن، جانشینشون بوده، ازش خواهش کردم که خودش زنگ زد به دادیار تلفنی به ایشون گفتش که آقا خانواده فان به آتنا اومدن، دائمی اومدن، پدرشون اومده، من چی باید ایشون بگم؟ که ایشون برگشته گفته که بگید یه درخواست بنویسه، درخواست بر به این صورتی مثلا بله من مخالف دستبند پابندم، در صورت اعزام دستبند پابندی به ایشون زده نشه. درخواست من نوشتم گذاشتم اونجا، حالا قراره که فردا صبح ایشون بیاد این درخواست منو بخونه ببینم چه دستوری میده. فعلا تا اینجا ما هیچ نتیجه نگرفتیم. آتنا هر روز وضعیتش داره بدتر میشه، دردش داره شدیدتر میشه. من همش نگران اینم که اگر این کیسه سخت پاره بشه، چون اینجوری که دکترش به من گفت آقا این خیلی خطرناکه، اگر پاره بشه واقعا حتی احتمال مرگش هم هست. حالا ما همش نگرانمون اینه که ان شاء الله تا این اتفاقی براش پیش نیاد و این کیسه سفره این چرنزر هم حداقل تحمل کنه، این همه تحمل کرده این چرنزر هم تحمل کنه، انشالله به خیلی تمام بشه. در خدمتتون آقای روشن، این چیزی بوده که تو این جزئیات من خدمتتون گفتم تو این مدت اتفاقاتی که برای آتی من افتاده.
آیه دایمی واقعا زبانم قاصره در مقابل این رنجی که این خانواده میکشه و این عذابی که به این خانواده و آتنای عزیز میدهند. نمیدونم واقعا به قول شما اینا سواد ندارن، ولی سوادش رو حتما دارن، میخوان اینا آمدانه اذیت بکنن. آخه در اتاق عمل دستبند و پابند در واقع این روند درمان را اینقدر به تأخیر میندازند که خانواده ها را اذیت بکنن. روحیه آتنا که خب ستودنی دنیا به شجاعت این دختر تعظیم میکنه، خیلی ها کلاه از سر به احترام بر میدارن. بدبختی هست که این رویه عادی شده، بسیاری از عزیزان که دربند هستند این روند درمانشون به این صورت دچار اختلال میکنن که یک عذاب شدیدی به خود خانواده وارد کنن. من آیه دایمی آرزو میکنم، آرزوی قلبی هم هست که هر چه زودتر این دختر که مایه فخر و مباهاته رو سر مردم ایران جا داره، روند درمانش سریع بستری بشه، طی بشه، سلامتی خودشو به دست بیاره. البته جای ایشان زندان نیست، ولی حداقل اینی که روند درمانش، چون جزء آیین‌نامه زندان هست که مسئول هستن این حضرات در قبال وضعیت سلامتی زندانیانشان، این طی بشه.
بله همینطور آقای روشن، درست میفرمایید. چون متاسفانه این یه، حالا به قول شما، گرفتاری، یه بدبختیه که به جون مردم ما، جوانای ما، بچه‌ای که الان در بند هستن و واقعا دسترسی به هیچ جایی ندارن، نه فقط آتنای من، خیلی مثل آتنای من هستن که واقعا تو بدترین شرایط دارن حکمشون رو میگذرونن، حتی محرومن از خیلی چیزا، حتی از دارو، حتی از وسایل شخصی خودشون هم محرومشون کردن. اینا واقعا یه شرایطیه که متاسفانه تو زندان ما هست، زندان ما هستش. خب چاره نیست آتنا، اگه قانونی بخوان حساب کنون قانونیش، اون چیزی که بقول یارو گفتنی توی سازمان ملل خود دولت ایران امضا کرده و تعهد داده که آقا زندانی سیاسی به هیچ عنوان نباید دستبند یا پابند یا حتی لباس زندان به تنشون بشه.
بله،
متاسفانه اینا که میگن، اینا که میگن اصلا ما زندانی سیاسی نداریم، بر این مبنا که چون زندانی سیاسی ندارن و اینا رو همه رو امنیتی قلمداد میکنن، خب متاسفانه این فشاران روشون هست، چون میگن ما اینا زندانی امنیتی
هستن. من جا داره اینو اضافه کنم، دختر شایسته، که دختر فرهیخته، دختری با قلب رئوفی که تمام هم و غمش کودکان کار هست، این چه امنیتی را به خطر میندازه؟
خب دیگه آقای روشن، متاسفانه اینا رو جرم میدونن، اینا میگن آقا ما باید جمعشون کنیم، که الان هم دارن کودکان کار رو جمع میکنن، الان این کودکان کار تو خیابون رو دارن جمع میکنن، یا میبرن به بهزیستی یا میبرن پرورشگاه. در هر صورت اینا کار دیگه نمیتونن، اینا نمیتونن بیان اینا رو جمعشون کنن، بهشون سرپناه بدن، بهشون امکانات بدن، اینا رو میبنن تو جلو چشم مردم نباشن، فقط میخوان جلو چشم مردم اینا رو جمع کنن، مردم نبینن
که مثلا بیان رو پاک
میکنن، فلان بچه تو آره گل کنا، بیان همینه مثلا خبریش کنن، یا مثلا بخوان تو فضای مجازی عنوان کنن. در هر صورت اینا میخوان ظاهر این قضیه رو یه جوری پاکش کنن، همون صورت مثلا. در هر صورت این اتفاقی که افتاده آتنام که تا اینجا ماشاءالله دووم آورده و مطمئنم این قضیه رو ان شاءالله به خیری پشت سر میذاره، تا اینجا موفق بوده، من بعدش امیدوارم که موفق بشه. من یکی از آرزوهای قلبی منه تمام این بچه‌ای که الان توی بند هستن، همه این زندانیا، ان شاءالله یه روزی بشه که بتونن آزادانه بیان تو زندگیشون، تو خونه‌شون، تو خیابون، تو کشورشون راه برن. این آرزوی قلبی منه واسه همه زندانیا. آتنای من نه، خیلی بدتر از آتنای من هستن الان توی زندان، مثل همین سهیل عربی، مثل آرش صادقی و و و و خیلیای دیگه، مثل نرگس محمدی که با دو تا بچه، واقعا میگم آتنای من شاید جزئی از زندگی باشه، خیلی گنده‌تر از آتنای من هستن که واقعا خیلی دارن سختی میکشن تو زندان با اون شرایطی که دارن و با اون بچه که دارن. در هر صورت من براشون آرزو میکنم که انشالله زودتر، هر چیز زودتر آزاد بشن و برگردن سر خونه زندگیشون. این آرزوی قلبی منه. دستتونم درد نکنه آقای روشن، سرتونم درد
نکنه. خواهش میکنم، من بیشتر از این مصدق اوقاتتون نمیشم. آرزو میکنم که این آرزوی نیک و انسانی شما هرچه زودتر محقق بشه و این عزیزان دربندمان به آغوش خانواده و جامعه برگردن. من از اطلاع رسانی شما هم بسیار ممنون هستم و امیدوارم هرچه زودتر خبرهای خوشحال کننده از شما عزیز بشنویم.
اگر انشاءالله روشن
در پایان اگر خواستی دارید در خدمت هستیم، بفرمایید.
قربونتون برم، سرتون بشن، زحمت کشیدید زنگ زدید. این یه درد دل بوده و یه واقعیت، هم درد دل هم واقعیت. یه سری از بچه‌هایی که واقعا تو زندان هستن این چی مشکلات داره و امیدوارم همونجوری که گفتی امیدوارم که به زودی مشکلات برطرف بشه، همه بچه ها آزاد بشن به نفر خودشون. ازتون ممنونم، تشکر میکنم.
زنده و پایدار باشی دایی. دایی شب
قربان شما، خدا نگهدارتون.
کسی که به حبس میبره آدمو نمیدونه دل واپسی میگیره، یه مادر که دل تنگ فرزندشه نبینه جگر گوششو میمیره، کسی که به حبس برده این عاشقو نمیدونه چشمای تو پشتمه، با ایما اشاره رسوندن به تو که جرمم گره کردن مشتمه، روزایی که وقت ملاقاتیه یه شیشه زخیم کرده این دوریو، تو از پشت شیشه نگاهم کن و منم دست میذارم رو دستای تو، تو گوشی رو بردار و چیزی بگو، بگو کوچمون رو بازادیه، بگو دل خوشم کن به راست و دروغ، خرابه بگو رو به آبادیه، روزایی که وقت ملاقاتیه یه شیش زخیم کرده این دوریو، تو از پشت شیشه نگاهم کن و منم دست میذارم رو دستای تو، تو گوشی رو بردار و حرفی بزن، منم عاشقونه نگات میکنم، شبی که تو سلول تنهاییم به جای نگهبان صدات میکنم،
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به نوشته ای از محمد صادق وفایی با عنوان روز جهانی معلم و دردهای ناگفته. غافلان همسازند، تنها طوفان کودکان ناهمگون میزاید. 13 مهر روز جهانی معلم فرصت بزرگی است تا بگوییم که باید به این وضع خاتمه داد. اینجا فرزندان ما از نگرانی نداشتن پول کمک به مدرسه، مدرسه را رها می کنند و آن سوتر بچه هایی هستند که در بهترین مدارس جولان می دهند. اینجا معلمان هم آینده خوبی ندارند و در آتش فرق و تبعیض جزغاله شدند. هر زمان که دم بر می آوریم تا از حق خود و دانش آموزان بگوییم، هر گاو گند چال دهانی ما را به باد مصرفی و طفیلی می گیرد و به هزار بهانه از تمکین آن سرباز می زند. آن سوترها کلاس های کنکور مافیایی درست کردند تا به بهانه های واهی
آرزوهای جوانان این وطن را به دست بگیرند و در باغ سبز به آنها نشان دهند. از هر سو که مینگری زخمها بیشمار است که ناسو شدند و امیدی به درمان آنان نیست. حالا من و تو با چشمان حیرت آور همه این تحقیرها را به نظاره نشسته ایم و صدایی از ما بیرون نمی آید و دل خوش کرده ایم به روزهایی که دیگران می خواهند برای ما رقم بزنند. 13 مهر را باید نقطه عطفی بدانیم برای تلنگر زدن به خودمان و دیگرانی که برای سرنوشت ما تصمیم می گیرند و از همه مهمتر فرزندان این سرزمین که آتیشان دست خوش پولی شدن و خصوصی سازی شده است. هرچقدر حضورمان بیشتر باشد صدایمان رساتر می شود. دیگران را تنها نگذاریم تا خود تنها نمانیم. بیاییم و بگوییم که ما فقط دلاوران عرصه مجازی نیستیم، بلکه صحنه ها با ما به اهتزاز در خواهند آمد و هیمنه ما به آنها بگوید که چشمان ما باز است و نمی گذاریم این سیل ویرانگر فرق پلهای امیدمان را ببلعد. بیاییم بیان که بهانه‌ای داشته باشیم. تاریخ برای ما تکرار نخواهد شد، ولی نام ماست که تکرار خواهد شد، از آن جهت که در بزنگاه‌هایش توانسته باشیم نقش خود را نمایان کنیم. پنجشنبه 13 مهر یکی از همان روزهاست که می‌تواند برگ زرینی از تاریخ باشد. از آن غافل نشویم. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.